ساعت 9 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ گفت تهران موافق مبادله گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه است. آمریکا بیش از 50 فرد و شرکت مرتبط با نفت ایران را تحریم کرد. و رئیس جمهوری روسیه میگوید پیام‌های مبتنی بر عدم تمایل اسرائیل به رویارویی با ایران را به تهران منتقل کرده. با سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه این کشور گفت که تهران موافق مبادله گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه است. دونالد ترامپ در آغاز سخنان خود در این باره تصریح کرد که برای رسیدن به توافق آتش‌بس همه چیز دست به دست هم داد و در این میان حمله نظامی به ایران بسیار مهم بود.
Just everything came together. I think the attack was very important on Iran because let's say that didn't happen, they'd probably by now have a nuclear weapon.
رئیس جمهوری آمریکا افزود که بدون این حملات احتمالاً ایران تاکنون از بمب اتمی برخوردار بود. دونالد ترامپ در ادامه اظهار داشت که ایران اکنون می‌خواهد برای صلح کار کند و در این باره به ما خبر داده است. رئیس جمهوری آمریکا با قدردانی از این اقدام تهران گفت ما تحریم‌های زیادی علیه ایران داریم اما مایل هستیم که آنها بتوانند کشور خود را بسازند. دونالد ترامپ در ادامه سخنان خود باز هم تاکید کرد که ایران نمی‌تواند دارای سلاح هسته‌ای باشد. آقای ترامپ همچنین روز پنجشنبه در آغاز جلسه کابینه در کاخ سفید درباره توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس ابراز امیدواری کرد که این توافق به صلحی پایدار منجر شود. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت گروگان‌های غزه قرار است روز دوشنبه یا سه‌شنبه آزاد شوند و اظهار داشت که امیدوار است در مراسم امضای توافق در مصر حضور یابد. پیشتر رئیس جمهوری مصر از آقای ترامپ برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل هم اعلام کرده بود که انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در اورشلیم باشد. آقای ترامپ در آغاز جلسه کابینه آمریکا همچنین گفت که غزه به تدریج بازسازی خواهد شد اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. او البته اذعان داشت هنوز پرسش‌هایی درباره آینده منطقه باقی است. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای توافق بر سر آتش‌بس در غزه از جامعه بین‌الملل خواست تا از نقض تعهدات توسط اسرائیل جلوگیری کند. در این بیانیه تأکید شده جمهوری اسلامی در این دو سال از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود به ویژه در سطح منطقه و سازمان همکاری اسلامی و نیز سازمان ملل برای فشار بر اسرائیل و حامیان آن جهت توقف آنچه در این بیانیه نسل‌کشی و خروج اشغالگران از غزه نامیده شده استفاده کرده است. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از 50 فرد، شرکت و کشتی مرتبط با بخش نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس آنچه وزارت خزانه‌داری روز پنجشنبه 17 مهر ماه اعلام کرده، تحریم‌های جدید علیه افرادی صورت گرفته که در تسهیل ارسال گاز مایع ایران نقش دارند و شامل یک بندر چینی و یک پالایشگاه نفت موسوم به تیپات در چین می‌شود. این شرکت‌ها متهم هستند که میلیون‌ها بشکه از نفت ایران را خریداری کردند. وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه با از بین بردن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران جریان پولی این کشور را تضعیف می‌کند. این چهارمین دور از تحریم‌های آمریکا علیه پالایشگاه‌های مستقر در چین از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در دی ماه گذشته است. اعمال این تحریم‌ها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد تحریم‌های موسوم به مکانیسم ماشه را علیه ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور اعلام کرد. اقدامی که انزوای تهران در عرصه جهانی را عمیق‌تر می‌کند. رئیس جمهوری روسیه میگوید از رهبری اسرائیل پیام‌هایی دریافت کرده که از مسکو می‌خواهد تا این موضوع را به مقام‌های ایرانی منتقل کنیم که اسرائیل به عدم رویارویی با ایران متعهد است. ولادیمیر پوتین در سخنان خود در نشست سران آسیای مرکزی و روسیه در شهر دوشنبه گفت مسکو با تهران در تماس نزدیک است تا مسئله هسته‌ای ایران را حل و فصل کند. به گزارش اینترفاکس رئیس جمهوری فدراسیون روسیه گفت که پیام‌های مرتبطی را از اسرائیل دریافت می‌کند که آنها را به رهبری ایران منتقل می‌کند. ولادیمیر پوتین در سخنان خود تصریح کرد موضوعات پیرامون مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره قابل حل است. او افزود مقام‌های ایرانی به راه حل‌های قابل قبول دو جانبه و سرگیری همکاری سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعهد هستند. او گفت رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی به روسیه سفر کرده بود بر سر مسئله هسته‌ای ایران با کرملین تبادل نظر کرده است. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون روز پنجشنبه گفت افزایش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری تهدیدی وجودی برای یک دولت فلسطینی است. او این اظهارات را در جلسه‌ای با حضور دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی و اروپایی درباره غزه در پاریس مطرح کرد و افزود افزایش شهرک‌سازی نه تنها غیر قابل قبول و خلاف حقوق بین‌الملل است، بلکه تنش‌ها، خشونت و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تأکید کرد که باید بر روی اجرای طرحی پایدار برای پس از جنگ کار شود. هدف نشست پاریس بررسی نحوه اداره غزه، چگونگی اجرای طرح دونالد ترامپ و ارزیابی تعهدات جمعی سایر کشورها نسبت به این فرایند عنوان شده است. با این حال وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرد که کنفرانس پاریس غیر ضروری و مضر است. اما جایزه نوبل ادبیات روز پنجشنبه به لازلو کراسنوهورکایی که از نظر بسیاری مهمترین نویسنده زنده مجارستان به شمار می رود اهدا شد. این نویسنده در آثارش بیشتر به بررسی مضامین آخرالزمان پسامدرن و مالی خولیا می پردازد. مهداد میردامادی و جزئیات بیشتر.
فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد از لازلو کراسنوهورکایی به دلیل آثار گیرا و رویاییش که در میان وحشت آخرالزمانی قدرت هنر را دوباره تایید می کند تجلیل کرد. این نویسنده 71 ساله مجارستانی به رادیوی سوئد در مورد احساس خود درباره تصاحب نوبل ادبیات گفت: بسیار خوشحالم، آرام و در عین حال بسیار مضطربم. فرهنگستان علوم سوئد اولین رمان کراسنوهورکایی را که با عنوان ساتان تانگو یا تانگوی شیطان در 1985 منتشر شد، در میان دیگر آثار این نویسنده برجسته ساخته است. این رمان او را در مجارستان به شهرت رساند و همچنان شناخته شده ترین اثر او باقی مانده است. فرهنگستان علوم سوئد لازلو کراسنوهورکایی را نویسنده‌ای حماسی بزرگ در سنت اروپای مرکزی توصیف می کند که از فرانس کافکا تا توماس برنهارد امتداد یافته و وجه شاخص آن در پوچگرایی و افرادگری گروتسک مشخص می شود. لازلو کراسنوهورکایی در یک خانواده یهودی از طبقه متوسط بزرگ شد. رمان‌ها، داستان‌های کوتاه، فیلمنامه‌ها و مقالات او بیشتر در آلمان، جایی که او برای مدتی طولانی زندگی می‌کرد، و البته مجارستان زادگاهش شناخته شدند. سبک او که از نظر انتقادی دشوار و مطالبه‌گر توصیف شده، زمانی توسط خود کراسنوهورکایی به عنوان واقعیتی که تا حد جنون تجزیه و تحلیل شده توصیف شده است. بر اساس اطلاعات موجود، دست کم 5 کتاب از لازلو کراسنوهورکایی به زبان فارسی برگردانده شده است. تانگوی شیطان با 2 ترجمه در ایران منتشر شده، ترجمه سپند ساعدی و زهرا وثوقی. مالی خولیای مقاومت، این رمان که تصویری از فروپاشی اجتماعی می‌دهد، با ترجمه علی معصومی منتشر شده است. آخرین گرگ، حیوان درون و تعقیب هومر که نیکزاد نورپناه آنان را ترجمه کرده است. لازلو کراسنوهورکایی پس از ایمره کرتس که در سال 2002 جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد، دومین مجارستانی است که این جایزه را دریافت می کند. فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد مدت هاست که به دلیل حضور بیش از حد مردان سفید پوست غربی در میان انتخابهایش مورد انتقاد قرار دارد. زنان به شدت در میان برندگان این جایزه کم نماینده اند و تنها 18 نفر از 122 نفر از زمان اهدای اولین جایزه در سال 1901 از زنان نویسنده بودند. جایزه نوبل ادبیات شامل یک دیپلم افتخار، یک مدال طلا و جایزه نقدی معادل 1,200,000 دلار است. لازلو کراسنوهورکایی این جایزه را 19 آذر ماه، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، از پادشاه کارل 16 در استکهلم دریافت خواهد کرد.
گزارش مرتضی میردامادی رو شنیدی در رابطه با برنده جایزه نوبل ادبیات. اما گزارش ها حاکی از اون هست که فیفا در حال بررسی تعویق برگزاری جام جهانی 2034 عربستانه و ممکنه که این رقابت ها به جای پاییز 2034 در اوایل سال 2035 یعنی در زمستان برگزار بشه. علت این تصمیم احتمالی هم تداخل زمان برگزاری مسابقات با ماه رمضان و همچنین شرایط جوی بسیار گرم عربستان عنوان شده. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. وقت بخیر.